بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فلا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغيرين واعتبار قول مجموعه ما بالموضوع كذلك واحدا، فلن يكون لهذا الظالم مخلا استلزام المغايره بالكليه والكليه. در این تنبیه سوم، عنوانی که محل بحث هست و در جلسه قبل هم به مقداری توضیح دادیم، این است که ملاک صحت عمل در قضایای حمدیه چیه؟ راهی اوقات به جای این تعبیر در مباحث خارج اصول یک تعبیر دیگری دارند و اون این است که آیا در قضایای حمدیه بین محمود و موضوع باید مغایرتی باشه یا اینکه مغایرت بین محمود و موضوع اعتبار نداره. مرحوم آخوند همونطوری که توضیح دادیم ایشون فرمودن که در قضایای حمدیه باید بین محمود و موضوع از یک جهت اتحاد باشه، از یک جهت مغایرت باشه. و به عبارت اخرى مرحوم آخوند همون ملاکی که در قضایای حمدیه به نحو متعارف هست همون رو بیان فرمودن و از قائلین به اعتبار مغایرت هستند که بین موضوع و محمول باید مغایرت باشه در قضایای همدیگه. بعضی از بزرگان و اعاظم مثل امام رضوان الله تعالی علیه این ها مبناشون این است که در قضایای همدیگه تغایر بین محمول و موضوع اعتبار نداره و حمل و شیء علی نفسه رو اثبات می فرماین که جایزه و استشهاد می کنن به قضیه الانسان و انسانون یا زیدون زیدون. این رو انشاءالله در محل خودش نظریه این رو ملاحظه می فرمایید. مرحوم آخوند بعد از اینکه نظر خودشون رو بیان فرمودن نظریه صاحب فصول رو ذکر می کنن. صاحب فصول اصل این مطلب رو قائله که بین محمول و موضوع در قضایای همدیگه باید از یک جهت اتحاد باشه، از یک جهت مغایرت باشه. اما فرموده است که این اتحاد و مغایرت دو نوعه. یک نوع این است که اتحاد حقیقیه، مغایرت اعتباریه، مثل قضیه زیدون انسانون یا زیدون ناطقون یا الانسان ناطقون که اینها اتحادشون حقیقیه. در عالم واقع یک وجود واحده که هم عنوان زید رو داره و هم عنوان ناطق رو داره، اما تغایرشون یک تغایر اعتباریه. در ذهن بین عنوان ذهن و عنوان ناطق تغایر وجود داره. این یکی. نوع دوم عکس این هست. صاحب فصول فرموده گاهی تغایر اعتباری نیست، تغایر حقیقیه، اما وحدت و اتحاد اعتباری هست. برای توضیح این مطلب ایشون این مثال رو زدن، فرمودن که ما اگر این سه تا عنوان رو داشته باشیم، عنوان بدن، عنوان نفس و عنوان ناطق، ما بخواهیم خود همین ها رو بینشون قضیه تشکیل بدیم، نمیشه. بدن، نفس، ناطق، ما نمیتونیم بین اینها قضیه رو تشکیل بدیم، بلکه باید بیاریم بین این بدن و نفس که تغایر واقعی بینشون وجود داره یک وحدت اعتباری درست بکنیم، یک واحد اعتباری رو در نظر بگیریم، بگیم بدن و نفس اینها به منزلت شیء الواحد. وقتی که یک وحدت اعتباری بین این دوتا در نظر گرفتیم، اسمم براش میگذاریم به نام انسان، این انسان رو میاریم و ناطقون بینش قضیه تشکیل میدیم. یا مثلا در قضیه زیدون علمون، بین زید و علم تغایر واقعی وجود داره. ما نمیتونیم اینجا بین علم رو حمل بر زید بکنیم. پس چه باید بکنیم؟ باید بین اول بین زید و علم که بینشون تغایر واقعیه یک وحدت اعتباری رو لحاظ بکنیم، بعد بیاییم قضیه تشکیل بدیم، بگیم زیدون و علمون، علمون با باب آفته میاییم بین زید و علم یک وحدتی را اعتبار میکنیم، چه زیدون و علمون علم. از اینجا صاحب فصول آمده یک ضابطه ای رو ارائه داده، و ضابطه ای که ارائه داده فرموده در مواردی که بین دو چیز تغایر واقعی وجود داره، ما اگر بخواهیم قضیه همدیگه تشکیل بدیم، سه شرط لازم داره. شرط اول این است که یک وحدتی را بین این دو شیء اعتبار کنیم. اعتبارم در اختیار اعتبار کننده است. انسان بیاد بین زید و علم یا بین بدن و نفس اعتبار کند که این دوتا به منزلت شیء الواحد. شرط دوم فرموده است که این دوتا نسبتشون به یک دیگر نسبت به شرط لا نباشه. بدن نسبت به نفس به شرط لا نباشه و بالعکس، نفس هم نسبت به بدن به به شرط لا نباشه. شرط سوم فرموده است که ما بیاییم مجموع من حیث المجموع را در نظر بگیریم و محمول را به این مجموع من حیث المجموع اسناد بدیم. در قضیه بدن نفس ناطق، ناطق رو بیاییم به مجموع من حیث المجموع بدن و نفس نسبت بدیم، نه به هر کدامی که از اینها مستقلن. اگر ما این سه تا شرط را که یک وحدت بین اینها اعتباری، دو نسبت این دو تا هر کدام به هم لا به شرط باشه نه به شرط لا، و سه مجموع من حیث المجموع رو ما در نظر بگیریم و محمول رو به این مجموع من حیث المجموع اسناد بدیم، فرموده است اگر این سه تا شرط باشه در قضایایی که بین محمول و موضوع تغایر واقعی هست، ما میتونیم قضیه همدیگه تشکیل بدیم. این خلاصه نظریه صاحب اصوله که متاسفانه مرحوم آخون از جاهایی که ایجاز مخل داره همین جاست. با این بیانی که ما نظر صاحب قصور رو عرض کردیم، ایشون بیان نفرمودن و خیلی به صورت تلگرافی نظریه ایشون رو ذکر کردن و مورد مناقشه قرار دادن. مرحوم آخون فرمان ما دو اشکال صاحب فصول داریم. اشکال اول می‌فرمایند که این بیانی که ایشون ذکر کرد، لازمه این بیان این است که ما بیاییم جزء را اسناد به کل بدیم، در حالی که بین جزء و کل مغایرت وجود داره. یه مثالی عرض کنیم، انسان یک کل مرکبیه، جد جزئی از انسانه. اگر بگیم الانسان و یدون، اسناد بدیم ید رو به انسان، این غلط. مرحوم آخون فرمود شما هم آمدید در قضیه زیدون علمون، دیدید اول میم بین زید و علم یک وحدتی را اعتبار میکنیم، دیدیم زیدون و علمون، علمون، بعد علم رو میاد هم میکنید در این مجموعه مرکب. پس آمدید علم را که خودش عنوان جزء برای اون مرکب داره، این جزء را به کل اسناد دادید، در حالی که جزء قابل اسناد به کل نیست. بین کل و جزء مغایرت وجود داره، برخلاف جزئی و کلی، بین جزئی و کلی مغایرت نیست به حسب واقع، اما بین جزء و کل مغایرت. اشکال دوم مرحوم آخون می‌فرمایند این قضایای متعارفی که ما داریم، چه در باب تعاریف، وقتی میگیم الانسان و ماه و این ناطقون، و چه در غیر باب تعاریف، این قضایا همه مکذب شماست. ما وقتی میگیم انسان ناطق است، هیچ وقت نمیگیم آقا این انسان یک واحد اعتباری از یک مجموع مرکب از بدن و نفس. کسی نمیاد این حرف رو بزنه که شما آمدید مطرح میکنید و وقتی میگیم الانسان و ناطقون، هیچ کسی نمیاد بگه این انسان جای بدن و نفس نشسته، یک واحد اعتباریه و مرکب از دو جزئه. کسی این حرف رو نمیزنه. لذا این قضایای متعارفه، این مکذبه شما صاحب فصوله. به عبارت اخرى میفرماین همان دوری که در حرف محمول در این قضایا شما هیچ وقت نمیاد بگید ناطق این یک واحد اعتباری، در طرف موضوع هم مسئله همین طوره. بعد مرحوم آخون میفرماید اگر کسی به همه عبارات صاحب فصول مراجعه کنه، میبینه که اشکالات دیگری هم بر کلام ایشون وارده. ببینید عرض کردم صاحب فصول هم مثل مرحوم آخون این رو قبول داره که بین موضوع و محمول از یک جهت باید اتحاد باشه، از یک جهت تقابل. عرض کردن اون چه اول مسئله ذکر کردن که حالا این بحث رو بعضی ها اسمش رو این میزن که آیا تغایر بین موضوع و محمول در قضایای همدیگه معتبر یا نه. مرحوم آخون صاحب فصول و عده زیادی میگن بر تغایر معتبره. امام رضوان الله تعالی علیه یه عده دیگه میگن نه، اصلا در قضایای همدیگه تغایر معتبر نیست. خب حالا این نظر الان صاحب فصول اصل تغایر رو قبول داره، پس یه مطلبی با آخون. آخون میفرماید تغایر اعتباری وحدت حقیقی. صاحب فصول میگه نه، عکسش هم میشه. عکسش که بگیم تغایر حقیقی وحدت اعتباری، این رو صاحب فصول مخاطب بود. در اینجا مرحوم آخون و صاحب فصول اختلاف داره. نه، ببین میگه تغایر حقیقی اتحاد اعتباری. اتحاد اعتباری یعنی چی؟ ذکر و عقل نه در وجودشون، نه در مفهومشون، نه در تصورشون در عالم ذهن هیچ تغایری بینشون نیست. اگر بخوایم قضیه زیدون علم رو تشکیل بدیم، باید چه بکنیم؟ باید یک وحدتی رو بین این دو تا اعتبار بکنیم. ما آخوند با این مخالفه. ولا یعتبر و معهو، معهو این ملاکی که ما ذکر کردیم با این ملاک معتبر نیست. ملاحظت و ترکیب بین المتغایرین، که بیاییم بین دو چیزی که تغایر دارن ملاحظه ترکیب بکنیم. یعنی ملاحظه ترکیب یعنی اعتبار و قرون مجموعه ما، اعتبار کنیم که مجموع متغایرین به ما و کذالک، یعنی به ما این مجموع متغایرین هم واحدا واحدا اعتبارن. درست کردن این اعتبار این نظریه صاحب فصوله. اون تا مرحوم آخون دیگه اینجا تمام اون جزئیاتی که صاحب فصول زحمت کشیده و بیان کرده من فرمودم. هر کدوم صاحب فصول دیگه اونجایی که تغایر حقیقیه و وحدت اعتباریه با سه شرط ما میتونیم قضیه تشکیل بدیم. مرحوم آخون یه شرطش رو بیان کرده و اون شرط اول این است که اعتبار وحدت کنیم بین این متغایره. شرط دوم گفتیم که این متغایره این به شرط لا نباشن. و شرط سوم این است که محمول رو به چی اسناد بدیم؟ محمول رو به کل اسناد بدیم. بعد می‌فرمان نه تنها معتبر نیست، بعد یکونو از اینجا شروع میکنن اشکال اول به صاحب فصول را. یکون لحاظ ذالک، لحاظ این اعتبار وحدت مخلن، مخل به حمله. چرا؟ استلزام المغایره بین الجزئیت و کلیت، مستلزم است این لحاظ مغایرت به جزئیت و کلیت. مراد جزء و کل، یعنی لازمش این است که موضوع در قضیه مرکب باشه، محمول جزء از این مرکب باشه و ما بیاییم جزء رو به کل اسناد بدیم، در حالی که جزء و کل با هم مغایرن. و من الواضح ان ملاک الهم هست، این لحاظ شما این مغایرت رو به دنبال داره، در حالی که ملاک هم لحاظ و نحو اتحاد بین الموضوع و المحمول. از این معه شروع می کنند به اشکال دوم به مرحوم صاحب خصوص، مع وضوح عدم لحاظ ذالک. ذالک یعنی همین تغایر عرض می شود اتحاد اعتباری، لحاظ ترکیب و اتحاد اعتباری. این وجود ندارد در تهدیدات. شما وقتی میگید الانسان و ناطق، طبق نظر شما صاحب قصور باید این انسان جای مرکب نشسته باشه و سایر قضایا بی طرف الموضوعات، که همین مثال الانسان و ناطقون هست، و لا یلحظ در طرف موضوعات الا خود معانی موضوعات. کما هو الحال در طرف محمولات، چطور در ناطقون ما نمیدیم ناطقون جای مرکب نشسته و در موضوعش هم علی انسان هم همین حرف رو بزنیم. و لا یکون حملها علیها، حمل این محمولات در این موضوعات نمی باشد الا به ملاحظت ما هما علی، به ملاحظه اون چه که این دوتا یعنی موضوعات و محمولات بر او هستند. ما هما علی، اون چه که موضوعات و محمولات بر او هستند چیه؟ من نحو من الاتحاد، که یک اتحاد و مایی داشته باشند، مع ما هما علیه من المغایره، یه مغایرتی هم داشته باشند، اون چه که هما یعنی موضوع محمول بر او هستن از مغایرت، ولو اینکه این مغایرت مغایرت اعتباری باشه، ولو اینکه به نحو من الاعتبار. فانقدح بذلک، با این بیان ما روشن شد فساد و ما جعله فی الفصول تحقیقا للمقام. فساد اون چه که در فصول بیان کرده به عنوان تحقیق برای این مقام، و در کلام فصول مواردی برای نظر و اشکال که روشن می شود به تأمل و دقت نظر و امعان نظر. در تنبیه رابع، بحث در این است که ما بعد از این که در تنبیه ثالث گفتیم بین موضوع و محمول باید یک مغایرتی باشه، بحث در این است که نوع تغایر چگونه باید باشه. این تغایر نوعش چگونه باید باشه؟ در این تنبیه به دنبال این مسئله هستیم ما. در قضیه زیدون ناطقون، بین زید و ناطق یک اتحادی در عالم خارج وجود داره. در قضیه زیدون ضاربون، بین زید و خود زاره یک اتحادی در عالم خارج وجود داره، اما بین ذات و مبدا در عالم خارج هیچ اتحادی وجود نداره. یعنی زید یک وجود مستقلیه، زرد نداره. زرد هم که عنوان مبدع رو داره خودش یک وجود مستقلیه. در نتیجه در این قضایا یک مغایرت واقعی بین ذات و مبدع، نه بین موضوع و محمول، بین ذات و مبدع مغایرت واقعی وجود داره. بین موضوع و محمول اتحاد واقعیه، همان که در تنبیه قبلی گفتیم بین زید و زاره اتحاد واقعی هست، اما بین زید و زرد یعنی بین ذات و مبدع تغایر وجود داره. ذات و مبدع باید تغایر واقعی باشه. این حرف رو که زدن اون وقت در صفات کمالیه خداوند گرفتار اشکال شدن. اون جایی که میگیم الله تبارک و تعالی عالمون، خب روی اون نظریه محققین از حکما که صفات کمالیه خدا عین ذات خداست، نه زائد بر ذات خدا، یعنی خداوند حقیقتش عین علمه، حقیقتش عین حیاته. وقتی که این صفات کمالیه عین خداست، شما در اینجا مغایرت بین ذات و مبدا ندارید. در زید و زر قضیه زید و ضاربون، بین زید و زر یعنی بین ذات و مبدا مغایرت دارید، اما بین خداوند و علم روی اینکه علم عین ذات خداست که مغایرتی وجود نداره. پس چه بودیم در اینجا؟ صاحب فصول آمده فرموده ما یکی از این دو جواب رو میدیم، یا میگیم در این قضایایی که مربوط به خداوند هست قائل به نقل میشیم، میگیم کلمه عالم که در مورد ممکنات مبدع با ذات درش تغایر داره، اما در مورد خداوند نقل داده شده به یک معنای دیگری که اون مبدع با ذات بینشون تغایر نیست. نافرموده مسئله تجوز رو مطرح میکنیم، بگیم استعمال عالمون در مورد خداوند مجاز. مرحوم آخون هر دو جواب ایشون رو رد میکنن، میفرماین این حرفا درست نیست. چرا؟ میفرماین جناب صاحب فصول اون چه که مسلم اندن جمیعه و اجماع هم برش قائم شده این است که بین ذات و مبدع باید یک تغایری باشد، این مسلمه. اما دیگه اجماع نداره که این تغایر باید تغایر واقعی هم باشه. در مشتقات اجماع داریم که بین ذات و مبدع باید تغایری باشه. حالا میخواد این تغایر تغایر واقعی باشه، میخواد این تغایر تغایر مفهومی باشه. در قضیه الله تبارک و تعالی عالمان تقارن وجود داره بین علم و بین ذات خدا، اما نه تغایر واقعی، تغایر مفهومی هست. در این تنبیه چهارم مرحوم آخوند این رو می‌فرمایند که ما قبول داریم در مشتقات بین ذات و مبدا باید تغایر باشد، اما تغایر مفهومی که باید می‌کنه لازم نیست که حتما تغایر واقعی باشه. عرض می‌کنم که اونجا یه عنوان صفتیت شاید دیگه اصلا محل اشکال قرار بگیره. این حرف که حالا در حرف می‌شود که حکمت متعالی مطرح میشه که نه انسان همه ممکنان، هر ممکنی اینطور نیست که ذاتون ثبت له و رب باشه، بلکه این رفت به خداست و اضافه اشراقیه است. این حالا باز یه مقداری با این بحث ما فاصله داره. در بحث ما اصل این که میگیم زاره با تحلیل عقلی، نه با تحلیل لغوی، با تحلیل عقلی زاره یعنی زاری که درد داره. اونجا میگن اصلا با تحلیل عقلی هم ذات وجود نداره. در حکمت متعالیه میگن اضافه خداوند معلولات و ممکنات اضافه اشراقیت و اصلا وجودی نیست که بگیم این وجود ربط به خدا داره، بلکه این عین ربطه. او دیگه اصلا تحلیل عقلیش هم این است که ذات هم وجود نداره اونجا. اما اینجا وجود فرضه که ما یه ذاتی رو میگیریم مسلم. الراب لا ریب فی کفایت مغایرت المبدع مع ما یجری المشتق علیه مفهوما، شکی نیست در کفایت مغایرت مبدع مع ما یجری المشتق علیه، با اون چی که مشتق بر او جاری میشه این ذات کفایت میکند مغایرت مبدع و ذات مفهومن در عالم مفهوم، و اگرچه که اتحاد پیدا کنند عیناً و خارجاً ولو مغایرت واقعی نباشد. صدق و صفات مثل عالم و قادر و رحیم و کریم الى غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال علیه تعالی بر خداوند متعال علی ما ذهب الیه اهل الحق، بنابر اونی که اهل حق قائل به او هستند. من عینیت صفاته، صفات خدا عین ذات خداست نه زائده بر ذات خدا. خداوند حقیقتش عین علم، عین قدرت هست، عین حیات هست. این صدق یقوم علی الحقیقه، استعمال عالم در مورد خداوند استعمال حقیقیه نه مجازی. و ان المبدع فیها، مبدع در این صفات، و امکان عین ذاتهی تعالی خارجن، در خارج علم و ذات خدا یکیه، الا انه غیر ذاتهی تعالی مفهومه، اما از در مفهومی با هم مغایرت دارن. و منه قد انقدر، از این بیان ما روشن شد ما فی الاصول، اون چی که در اصول آمده، من الالتزام به نقل او تجبز
بی الفاظ صفات الجاریه علیه تعالی. صاحب فصول در صفات خداوند الله تبارک و تعالی عالم و فرموده، یا قائل به نقل میشین، یعنی چه؟ یعنی عالمون رو که در مورد انسان میدوند، انسان عالمون از اون معنای خودش نقل داده شده به یک معنای دیگری در مورد خداوند. بگید در مورد خداوند عالمون این مشتق صدق می کند با وصف این که مبدا با ذات مغایرت نداره، یا قائل به تجبز میشید. البته عنایت الاصول گفته است که صاحب الاصول در کتابش اسمی از تجبز نیاورده، این رو مرحوم آخون دیگه اضافه کردن. در الفاظ صفات جاریه و خداوند ملتزم میشیم به نقل یا تجبز، بنا ان علی الحق من العینیه، که حق این است که صفات خدا عین ذات خدا، لعدم المغایره المعتبره بالاتفاق. چرا صاحب فصول این راه رو در پیش گرفته که یا نقل یا تجبز؟ چون در صفات خدا مغایرت مبدا و ذات نیست، در حالی که این مغایرت معتبر است اتفاقا، بل اجماع و بل اتفاق همه میگن در مشتقات باید بین مبدا و ذات تغایر باشه. و ذالک این چرا حالا بیان صاحب فصول اشکال داره؟ لما عرفت من کفایت المغایره مفهومن، مغایرت مفهومی رو اون کافیه. مرحوم آخون حرفش با صاحب فصول اینه که اون مقداری که مسلمه این است که اجماع داریم برای این که بین مبدع و ذات باید یه مغایرتی باشه، این مسلم. اما اینکه این مغایرت هم حتما باید مغایرت واقعیه باشه دلیلی نداریم، کافیست مغایرت مفهومی و اجماعی نداریم بر اعتبار غیر مغایرت مفهومی، که غیر مغایرت مفهومی هم مغایرت واقعی. این لم نقول، اگر از اون طرف ما نیاریم بگیم این لم نقول لفصول الاتفاق على عدم اعتبارهی، اعتباره این اعتبار اون قیه، اگر نگیم که اجماع داریم بر عدم اعتبار غیر مغایرت مفهومی، که غیر مغایرت مفهومی هم مغایرت چیه؟ واقعیه. اگر نگید که اجماع داریم بر عدم اعتبار مغایرت واقعی، نمالایت با خب، حالا که بگید مغایرت مفهومی واقعیه، وقد عرف در ثبوت هم مغایرت کذالک این مفهومن، دانستی که مغایرت مفهومی ثابت هست بین ذات خداوند و بین مبادع صفات، بین اینها مغایرت مفهومی وجود داره. صلی الله علیه.